بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه هفتم تاریخ 3/6/1393.
چیزی
که خودشون معرفی میدادن اونا شد که یه مقاله خارجی
نه این دادن یا اینکه بلند
نه اونو بنا شدن گفتن بیدن اول حساب رو بگیرن.
بسیار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة وكذا كل قرح او جرح باطنی خرج دمه الى الظاهر. سربران فاضل ما مستحضرن که سخن در این بود که مواردی که مورد عفو قرار گرفته در نماز اینها چیاست، یعنی در این حال که مثلا نجس هست اما مورد عفو قرار گرفته. مورد اول که چند روزی به درازا کشید بحث تا به جمع‌بندی نهایی رسیدیم، دم قروح و جروح بود. دومین موردی که از موارد عفو محسوب می شود و نیاز به غسل ندارد و می شود با اون نماز خوند، خون بواسیر است. اون هم چه خارج باشد این بواسیر، چه داخل باشد، گاهی بیرون است گاهی داخل است، اما خون به بیرون می زند و توضیحش هم یک نوع بیماری است. بالاخره بواسیر یک نوع بیماری است که عارضه بر انسان می شود که در اطراف مقعد و مخرج وجود پیدا می کند و این گاهی در داخل و گاهی در بیرون هست و اون زخمی که وجود داره، زخم بواسیر، گاهی می ترکد و به تعبیر ایشون منفجر می شود و خون از اون سیلان و جریان پیدا می کند و بدن و لباس انسان را خونین می کند که متاسفانه عده‌ای مبتلا می شوند به این بواسیر. حالا معالجه هم دارد البته. در مقابل این بواسیر عده‌ای نواسیر هم گفتن که معنای نواسیر گفتن اون قروح خارجی است و بواسیر اون قروح باطنی است. این هم در اطراف مخرج و مقعد و عرض شود خدمتون که خون ازش جریان و سریان پیدا می کند. خلاصه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این مسئله‌ای که ما محضر مبارکتون عرض کردیم دو مصداق و دو عنوان را در اینجا مطرح می‌کند. یکی خون بواسیر چه خارج باشد چه داخل، و یکی هم دم قروح و جروح باطنی اگر به بیرون برسد. تا الان ما راجع به خون جروح و قروح که محضرتون صحبت می کردیم مربوط به خون جروح و قروحی بود که در ظاهر بود، یعنی زخمم ظاهر بود و طبعا خون ازش می آمد. حالا گاهی حالت سیلان داشت گاهی حالت سیلان نداشت، اما این مصداق سومی که غیر از دم غروب و جروب و غیر از دم بواسیر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن، خون جروح و قروحی است که به تعبیریشون کل قرح او جرح باطنی خرج دمه الى الظاهر، در باطن اما خونش به بیرون درز پیدا میکند و سریان و جریان پیدا میکند. عرض شود خدمت شما به این که اما خون و قروح باطنی که متعارف نیست عرشبت خون اونها به لباس یا بدن اصابت کند، سوال این است که آیا اونا هم داخل در ادله اف هست یا نه؟ پس یک خون قروح و جروح ظاهری داریم که به بدن و لباس اصابت می کند که ما قلنا و ذکرنا، دم بواسیرم که تکلیفش روشنه، داخل تن کانت او خارجه یه نوع بیماریست. خون قروح و جروحی که عرشبت باطنیست اما باز به لباس اصابت می کند، به بدن اصابت می کند، خرج دمه الی الظاهر، اینم تحت عنوان ادله افوز. منتها سوال راجع به یه نوع چهارمی ما در اینجا داریم که اگر احیانا ریشه این قروح و جروح در باطن بدن بود و خون هم می آمد بیرون، اما عادتا اینطوری نیست که این خون به بدن یا به لباس اصابت کند، سوال این است که آیا این هم تحت عنوان ادله عف هست یا ادله عف نیست؟ مثلا مثالی که بزرگان ما زدن و مثال درستی هم در این زمینه هست این است که مثلا خونی که از گلو میاد بیرون، خونی که عرض شود محضر شما به این که منشأش زخم گلوست، خونی که باز از دهن میاد بیرون و منشأش کبد انسان و امثال ذالک هست، آیا این خونها عرض شود یا سینه انسان زخمیست و خون از گلو میاد؟ مثلا دیده اید که عده‌ای که بیماری ریه دارن ریهشون خونین میشود و ملتب اخلاطی که به بیرون درز پیدا میکند خونین هست، این هم نشأت گرفته از زخم درونی است که ما اینکه گلو گاهی زخم است و خون میاد بیرون، کبد زخم است خون میاد بیرون. ایشون و بعضی از بزرگان دیگه این نکته را مطرح کردند که ما خون جروح و قروحی را به عنوان مستثنا بیان میکنیم که عادتا بدن و لباس را عرض شود آلوده میکنن، اما خون گلو میاد بدن و لباس را آلوده نمیکنه، آدم میتونه خون را بریزد تو ظرف، تو دستشویی، بریزد روی زمین و امثال ذلک، ولو منشأش هم منشأ باطنی است، ولو بیرون هم میاد. بنابراین این نکته ای که ما عرض کردیم مصادیقش روشن باشد. پس چند تا مصداق داشت ایو الفضلاء المعاصرین؟ یک، خون قروح و جروحی که در ظاهر دست انسان زخمه، پای انسان زخمه و این خونش به بدن و لباس اصابت می کند، حدش هم بیان کردیم به صورت متعارف، تعدی هم ممکنه درش باشد ولی تعدی متعارف، تعدی غیر متعارف نه، به حد ضرورت اکتفا کردنم نه. این یک. دو، خون بواسیر که یه بیماریست عده‌ای مبتلا می شوند به اون، این هم باز اطراف مخرج و مقعده و گاهی زخمش حالت ترکیدگی پیدا میکنه و بدن و لباس رو آلوده میکند، اینم جز معفوات. خونی که در باطن هست اما این در باطن به ظاهر میرسد و این هم بدن و لباس را معمولا آلوده میکند، در مقابل اون قروح و جروحی که در ظاهر بود این در باطن و معمولا بدن را به اصطلاح چه کار میکند؟ آلوده میکند و امثال ذلک. شاید از باب بواسیر نیست ولی زخمیست که در بدن وجود داره و جریان پیدا میکنه و بدن و لباس رو نجس میکند. این سه تا تحت عنوان ادله عفوند. اما نوع چهارم که عادتا لباس یا بدن را نجس نمی کند، از گلو میاد بیرون، منشأش هم حالا اینایی که عرض کردیم، این جزء ادله عف نیست. این مطلب چهارم. مطلب پنجم همون مطلبی است که ظاهرا دیروز محضر مبارک علمای اعلام دامت شوکته هم عرض کردیم و اون مطلب این است که در هر جا شک کردیم، اینو دیگه از شما سوال کنیم ببینیم جواب دارید که دارید انشالله، هر جا شک کردیم که آیا این خون از خونهایی است که تحت عنوان عفو قرار میگیرد، در نتیجه نماز خوندن با اون اشکال ندارد، یا تحت عنوان ادله مانعه از عرشبت صلات در نجس هست. شما یادتون هست گفتیم هر جا چنین شکی کردیم بفرمایید، به ادله مانعه مراجعه میکنیم. اصل مراجعه به ادله مانعه هست، چون ادله به اصطلاح مربوط به عف خرج عن الاصل، از اصل اولی خارج شدن، تقییدی به اونها وارد شده. این هم تا اینجای مسئله. مسئله بعدی مسئله 293 هست. ایشون میفرمان لا یعفا عن دم الرعاف ولا یکون من الجروح. مسئلتون، آیا خونی که از بینی بیرون میاد، دم رعاف، که گاهی از اوقات آدم خون دماغ میشود، که منشأش هم گرمی هواست، منشأش هم عرض شود خدمتون غذاییست که آدم خورده، غذای گرم خورده، نوشیدنیه نامناسبی با طبیعت حال انسان خورده، دیده دیگه، شما هم شاید مثلا مبتلا شده باشید یا افرادی از کسانی که با شما معاشرت میکنن به خون دماغ مبتلا شده باشن. سوال این است که داستان خون دماغ چیست؟ آیا خون دماغ هم از اون خونهایی است که معفو و در صلات یا معفو و در صلات نیست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که خون دماغ لا یوفا ولا یکون من الجروح، از خونهای به اصطلاح جروح و قروح و امثال ذلک محسوب نمی شود. چون یه تعریفی برای جروح و قروح مطرح شده بود قبلا تو اون بحث قبلیمون که خدمت علما عرض کردیم، نمیدونم اگر یادتون هست بگید ما هم استفاده کنیم. شاخصه خون قروح و جروح چه بود در یک کلمه بفرمایید تا بتونیم ببینیم آیا اینجا شامل می شود یا نه. آسته میگید یا بلند میگید ما نمیشنمیم. من متوجه نشدم کی؟ نه اون که حد عف بود، نه مشخصه خونه عرشبت جروح قلو سلام علیکم استقرار، یعنی درست کردم زارم براتون، استمرار و استقرارش کردم. بله، حالت ثبات و استقرار اگر داشته باشد این به عنوان خون قروح و جروحه، اما خون دماغ نوعاً بند میاد، حالت اندمال پیدا میکنه. خونی که نوعاً بند میاد و حالت اندمال پیدا میکند و حالت استقرار ندارد، این خون جروح و قروح محسوب نمیشود. خون قروح و جروح یه نوع ثباتی دارد، یه نوع استقراری دارد، لذا میگن تا حد بر پیداست که یعنی زمان میبرد، اما خون دماغ زمان نمیبرد. گاهی از اوقات چند قطره خون میاد، حالا اونی هم که مفصل باشه ممکنه چند دقیقه بیاد، اما دیگه بند میاد، چون رگ پاره میشود به تعبیر روشن‌تر. گرمی هوا یا نامساعد بودن به اصطلاح اون غذایی که آدم خورده، نوشیدنی که آدم خورده، باعث میشود فشار رو رگهایی که خون درش هست بیاد و رگ حالت بریدگی پیدا بکنه و خون بیاد. بعض مدتی هم حالت اندمال و حالت بند آمدن خون پیدا می کند. بنابراین مشخصات عرشبت خون جروح و قروح را ندارد و در نتیجه از ادله عف خارج است. خارج است هم بعضی گفتن تخصصا خارج است، که ما این که ما گفتیم تخصصا خارج است، یعنی لا یطلق علیه دم الجروح حتی یعفا، تخصصا خارج است. ادهی میگن تخصیصا خارج است، یعنی به این کانی یطلق علیه اسم دم الجروح اما از جروحی نیست که عفو شامل اون بشود. ظاهرا علی تحقیق همون تخصصا بگیم بهتر است که عنوان و مشخصات دم جروح را چون ندارد، دم رعاف عرض شود خدمتتون، این که اون خونی که از بینی میاد عرض شود خدمتتون، این که با اون شرایط بنابراین شاملش نمیشود. بنابراین سوال این است که عرض شود راه کار چیست؟ اذا کان شخصون عرض شود فی الصلات و دم رعاف عارض شد بر این فرد، راه کارش چه است؟ راه کارش گفتن اگر امکان تطهیر وجود دارد همونجا، در صورتی که لا یلزم از این تطهیر این که انسان پشت به قبله کند، آب جلوی انسان، سمت راست انسان، سمت چپ انسان اگر وجود داشت و نیاز نیست انسان پشت به قبله کند یا تکلمی کند که دیگری آب را به او برساند، کنار شیر آب است و شرنگم آماده، خب همونجا مثلا اگر بتواند آب بکشد و بعد گفتند به نمازش ادامه میدهد، یعنی نماز را همونجا قطع میکند، قطع یعنی به تعبیر روشنتر تا همینجا نماز را که خونده ادامه داده یه لحظه قطع میکند برای شستن، و اگر احیانا این خون دماغ به لباس اصابت کرده مثلا و نیاز و امکان تبدیل نماز هست و خون بقیه در جوف هست و در ظاهر نیست، در این گونه موارد گفتن تبدیل وجود دارد، تبدیل کند، تطهیر وجود دارد، امکان تطهیر وجود دارد، تطهیر کند و امثال است. شاهد بر این مدعایی که محضر پرفیض علمای اعلام دامت برکاتهم الشریف هست روایاتی است که در این زمینه وارد شده و روایات کاملا مسئله را برای ما بیان می کند. روایت این هست، صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان الرجل یأخذه الرعاف، میگه درباره کسی صحبت کردم، پرسش کردم که رعاف و قی عرض شود خدمت شما به این که او را میگیرد، یعنی خون رعاف و جریان قی سراغ او میاد، فالصلات کیفه یسنا، این آدم چه کار کند؟ قال ینفتل، ینفتل انفتال به معنای نگه داشتن، حالا گاهی به معنای پیش دادن و حالت بازدارندگی این هاست، یعنی خون را به یه شکلی نگه بدارد، فیغسل و بعد ایشون می فرماید که بشوید اونجا انفهو، فیغسل و انفهو و یعود فی صلاته، یعود فی صلاته معنیش اینه که دوباره روز از نو و روزی از نو نماز را ادامه بدهد، یعود فی صلاته، و این تکلم فلیعت صلاته، میگه اما اگر احیانا ناگزیر شد برای این کار سخنی بگه، آقازاده اونجاست، غلامش اونجاست، خدمتگزارش اونجاست، دوستش اونجاست، با یه مقدماتی باید این کار را انجام بده و لازم دارد سخنی در اینجا مطرح کند که سخن مبطل صلات هست، فلیعت صلاته، نمازشو بفرمایید، بفرمایید اعاده کند، و لیس علیه وضو، خب مسئله روشنه، آیا این آدم لازمه دوباره وضو بگیرد؟ نه، این از مبتلات وضو بفرمایید نیست، لیس علیه وضو، یعنی وضو بر این فرد لازم نیست، به طبعا همین مقدار عمل بکند، دو حالت دارد، یا میتواند تطهیر کند بدون سخن یا به تعبیر ما بدون استدبار از قبل، فبها و نعمت، نماز را ادامه میدهد، و الا یعد صلاته. وسائل جلد 4 کتاب صلات باب 2 از ابواب قواطع صلات حدیث 4. یه روایتی دیگه هم دوستان فاضل در این زمینه داریم که به این روایت هم نگاه کنید. که نشون دهنده این است که دم رعاف، دم رعاف به ذم راه است. دم رعاف از مستثنیات و موارد عفو نیست. این صحیحه، صحیحه حلبی است. او از امام باقر نقل کرد، جناب محمد ابن مسلم، اینجا از امام صادق علیه السلام است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل، میگه رجل کسی سوال کردم، یصیبه الرعاف، خون دماغ میشود، خون دماغ اصابت میکند او را، و هو فی الصلات، در حال نماز است. قال این قدر علی ما عنده یمینا و شمالا او بین یده و هو مستقبل القبلة فلیغسله. حضرت فرمود که اگر توان دارد به دسترسی آب، حالا چه آب سمت راست او باشد چه آب سمت چپ او باشد، او بین یده، چه آب جلوش باشد، و هو مستقبل القبلة، یعنی گاهی از اوقات هست که مثلا سمت راست آب هست ولی باید حالتی داشته باشد که از قبله برگردد، سمت چپ هست باید حالتی است که از قبله برگردد. نه، امام می فرماید اگر آب سمت راست، سمت چپ، جلو هست و این آدم به حالت استقبالی الی القبله باقی است، را کارش فلیغسله، بشوید اونجا را، ثم لیسلم ما بقی من صلاته، این دیگه تصریحه، لیسلم ما بقی من صلاته، یعنی مثلا فرزن گفت ولا ضالین، خون دماغ شد، میگه بشوید اینجا را با همین ترتیبی که عرض کردیم، پشت به قبله هم نکند، اضافه هم بفرمایید، سخنی هم که مبطل نماز است بفرمایید، یعنی منافی ازش سر نزند، بشوید و ادامه بدهد بقیه نمازش را. و ایلم تقدر علی ما این، اما اگر قدرت بر ما پیدا نکرد، یعنی دستش از آب خالی است، عرض شود حتی ینصرف به وجه، نه درست عرض نکردم، قدرت بر آب ندارد مگر اینکه ینصرف عن وجهه، مگر اینکه صورتشو بفرمایید برگرداند، آب هست پشت سر حتما باید برگرداند، او یتکلم، نه قدرت بر آب ندارد مگر اینکه از آقازاده بخواد که این شلنگ رو بیار اینجا، خب این دیگه نماز نیست. البته عده متاسفانه دیدید دیگه، بچه میاد گاهی داد بیداد، یعنی نه داد بیداد اون شکلی، ولی بالاخره طوری میکنن که اصلا معلوم نیست این آدم نماز بخونه، بعدم ادامه میدن و الحمدلله خیالشونم راحته که مشکلی پیش نیامد. عرض شد خدمتون این که فقط قطع صلاته یا قطع صلاته، این آدم باید نمازشو بشکند و در نتیجه بشوید و نماز را از سر بگیرد. وسائل جلد 4، کتاب صلات، باب 2، از ابواب قواطع صلات، بله، حدیث 6. از این روایت هم همونطور که فضلای معاصر ملاحظه فرمودن استفاده شد که خون رعاف یک کلمه معفوف نیست، احسن، جروح و قروح معفوف بود، بواسیر معفوف بود، جروح و قروحی که در باطنم بود معفوف بود اگر اون ویژگی های جروح و قروح را دارد، ولی رعاف معفوف نیست و طبعا باید اون را شست. و از شبت خدمت شما بیین که و اگر نه نماز را شکست. دو تا مسئله دیگه مونده که یه مسئله را هر دوشو میخونم، منتها یکیشو توضیح میدم یکی را توضیح نمیدم. مسئله 294، یستحب لصاحب القروح والجروح ان یغسل ثوبه من دمهما کل یومین. یا تونست چند روز قبل یه مسئله داشتیم که تعبیر در دو تا از این مزمره ها این بود که هر روز یک بار اون را بفرمایید بشوید، که ما اونجا عرشبت خدمتون به این روایات ترتیب اثری ندادیم و طبعا حکم کردیم به این که نه لازم نیست، چون اولا مزمره بودن، قابل اعتنا نبودن و در نتیجه ملاک را همون برع و خوب شدن قرار دادیم. اما سید در اینجا به عنوان یک فتوای استحبابی مطرح فرمودن که کسی که دارای خون قروح و جروح است استحباب دارد که لباسش را از خون قروح و جروح هر روز یک بار بشوید. خب از سید سوال میکنیم ما دلیلک علی هذا؟ قاطعا سید طبیعتا باید جمع کند بین اون روایاتی که عرض شود خدمتون بر عدم وجوب دلالت دارن و بین اون روایاتی که تعبیر کرده کل یومن مره، از باب جمع بین این دو دسته از روایات آمده یه فتوای استحبابی داده. گرچه بعضی از بزرگان گفتن اگر روایت مشکل داشته باشد نمی شود ولو فتوای استحبابی طبق روایت داد، مگر اینکه قصه را ببریم از باب تسامح در ادله سنن. تسامح در ادله سنن یعنی مستحبات در ادله شون تسامح کنیم، بگیم لازم نیست صحیح اعلایی باشن، صحیحه باشن، موثقه باشن و امثال ذلک. اگر در رابطه با یک امر مستحبی روایتی پیدا شد ولی روایت تام و تمام عیار نبود، اشکالی ندارد که از باب تسامح و مسامحه در ادله سنن و مستحبات به این گونه روایات عمل کنیم. لذا سیدم قاطعا اگر مسئله استحبابی را مطرح کرده از باب مسامحه در ادله سنن، وگرنه مزمره ها خیلی نمیشد روش حساب کرد. اینم مسئله 294. 295 کمی بحث دارد که من این را واگذار میکنم به فردا، منتها مسئله شو برای اینکه ذهن آیون آماده باشد و ما امیدواریم، ناامید نیستیم که عزیزانمون پیش مطالعه میکنن بعد از روزنامه و تلویزیون و شبکه های ده بیستگانه عرض شود، اگر آیون ماهواره هم داشته باشن که تکلیف روشنه. حالا اگر وقتی هم برای مباحث باقی موند و مطالعه هم بفرمایند به عنوان پیش مطالعه. این مسئله این است: اذا شک او شک الرجل فی دم انه من الجروح او القروح ام لا فالاحبت و عدم العفو عن. ما در لابلای صحبت هامون اجمالا خونده بودیم، منتها میخوایم بپردازیم به دلیل ماجرا. آیا اینجا استصحاب حاکم است؟ اگر استصحاب هست چه نوع استصحابی است؟ این یه مقداری توضیح داده که فردا محضر علما است. سلام آقا، احوال بهتر؟